أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مفاد آیه، حالا به اون مقداری که توان ما اقتضا می کرد عرض کردیم. روایاتی هست که بعضی از این روایات تقریبا در مقام تفسیر و یا استشهاد به آیه شریف است که از این استشهاد معنای آیه شریف هم روشن می شود، و روایات دیگری هست که به مناسبت مسئله نماز صبح و اول وقت نماز صبح وارد شده، بدون اینکه اشاره‌ای به آیه شریفه داشته باشد. حالا این روایات هم یک قدری ملاحظه بشه در اصل مسئله مفیده، اما اون روایتی که مربوط به تفسیر آیه و یا استشهاد به آیه شریف است و از کلام امام بزرگوار قدس سره استفاده می شود که این روایت از نظر دلالت بر اون مطلبی که امام فرمودند کمال ظهور رو داره و از همه روایات در این جهت ظاهرتره، چون تعبیر به ازهر در باره این روایت می‌فرمایند. یک روایته که این روایت باید مورد بحث واقع بشود. این روایت در جلد سوم وسائل در ابواب مواقیت نماز باب 27 روایت 4. این روایت به دو طریق نقل شده، یک طریق و یک سند مرحوم کلینی صاحب کافی این روایت رو نقل کرده که سندش بنابر نقل کلینی به این صورت، محمد ابن یعقوب که کلینی است، عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد همونیست که مورد حرف و مورد بحث، و بعضی ها معتقدن که الامر فیه سهلون، و مخصوصا این روایتی که حالا ما میخواییم بحث بکنیم، پیداست که این جوابها جواب امامه و غیر امام نمیتواند چنین مطالبی رو بیان بکنه. در حقیقت یک قرینه خاصه ای هم بر صحت این روایت وجود داره. سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار معروف نقل می کند. علی ابن مهزیار می گوید که، حالا طریق بعد رو عرض می کنیم، می گوید کتب ابوالحسن ابن الحسین باساد یا حسین باساد، کتب ابوالحسن ابن الحسین یا حسین باساد الى ابی جعفر الثانی علیه السلام معی، میگوید که کسی به نام ابوالحسن ابن الحسین نامه ای نوشت خدمت ابو جعفر ثانی معی، یعنی من حاضر بودم، دیدم که این نامه رو نوشت، دیدم که این سؤال رو از امام ابو جعفر ثانی به صورت کتابت مطرح کرد. بعد هم در جوابش میگوید که بعد از آنی که جواب آمد، من جواب رو ملاحظه کردم و دیدم که این جواب به خط ابو جعفر ثانی علیه السلام. خب به این کیفیت دیگه ضرورتی نداره که این ابوالحسن ابن الحسین یا حسین خودش آدم ثقه ای باشه، برای اینکه جریان رو ابوالحسن نقل نمی کنه، جریان رو علی ابن مهزیار نقل می کند. حالا این ابوالحسن آدم خوبی باشه، آدم ثقه‌ای باشه یا غیر ثقه باشه، در این جهت فرقی نمی کند. اونی که ما روی او تکیه داریم نقلیست که علی ابن مهزیار داره نقل می کند. علی ابن مهزیار می گوید که موقعی که ابوالحسن نام نوشت با من بود، دیدم نام نوشت، وقتی هم که جواب امام ابو جعفر ثانی علیه السلام رسید، من دیدم خط ابو جعفر ثانی هست. لذا همین وثاقت علی ابن مهزیار برای ما کافی است، ولو اینکه ابوالحسن ابن الحسین یا حسین خودش دارای وثاقت نباشه، برای اینکه جریان رو اگر خودش نقل میکرد میگو من نوشتم و برای من چنین جوابی آمد، این نیاز داشت به این که وثاقت او برای ما محرز باشه. اما بعد از آنی که ناقل اصل سؤال و جواب عبارت از علی ابن مهزیار داره که ابوالحسن آدم ثقه‌ای باشه یا ثقه‌ای نباشه، فرقی در این جریان به وجود نمی آورد. اما در نقل شیخ که صاحب وسائل بعد از آنی که روایت رو نقل می کنه، بعد از کافی می فرماید که شیخ به سند دیگری این روایت رو نقل کرده. عبارت صاحب وسائل اینه: بعد از تمامیت روایت می‌فرماید محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید. تا اینجا سند روایت خوبه و حتی در نقل شیخ دیگه سهل ابن زیاد هم قرار نگرفته تا اشکالی در رابطه با سهل ابن زیاد که انه مطرح بشه. اما حسین ابن سعید رو در این عبارت اینجوری میگه عن الحسین ابن ابی الحسین، هر دوشم با ساده، عن الحسین ابن ابی الحسین. اون وقت در نقل شده از همون کتاب تهذیب شیخ که این دیگه در وسائل نیست، در یک نقلی حسین اول با سین نوشته شده که در حقیقت عمده اختلاف راجع به همین حسینه، چون در نقل کلینی ابوالحسن ابن الحسین با ساده، اما در نقل شیخ حسین با ساد یا به ضمیمه ابن ابوالحسین یا حسن به تنهایی. اون وقت این مشکل تولید کرده. ابوالحسن ابن الحسین این ظاهراً در کتب رجال توثیق شده، اما حسین ابن ابوالحسین این توثیق به این صورت نسبت به اون نیست و نقل جریان رو هم روی ترتیب نقل شیخ خود این حسین ابن ابوالحسین کرده. قال کتب تو الی ابی جعفر علیه السلام. پس در حقیقت روی نقل شیخ ناقل این جریان خود حسینی است که این نامه رو نوشته، لذا نیاز هست به اینکه وثاقتش احراز بشه. اما روی نقل کلینی دیگه ضرورتی نداره که ما وثاقت ابوالحسن ابن الحسین رو احراز کرده باشیم، برای اینکه ناقل خودش نیست، ناقل علی ابن مهزیاره که جریان مکاتبه و جواب کتابت رو او داره نقل میکنه و او بیان میکند. لکن خب بعید به نظر میرسه که اینجا ابوالحسن ابن الحسین باشه، چون یه جریانم بیشتر نیست، نقلم مثل هم میمونه و در نقل شیخ حسین ابن ابوالحسین باشه. ظاهر این است که در اینجا یک تحریفی واقع شده و جریان مربوط به همین ابوالحسن ابن الحسین و ابوالحسن ابن الحسین توثیق شده، لذا روی نقل شیخ باید بگیم یک تصحیف و تحریفی در کلام و در این مفرد حسین واقع شده. این واقعش ابوالحسنه، همونی که در نقل علی ابن مهزیار و در نقل کلینی ازش به اون صورت تعبیر شده.
آقا ترجمه نقل کلینی از اون
بله بله، ولی اون مربوط به متنه. اگر در متن اختلافی وجود داشته باشه ترجیح با نقل کلینیه، اما در سند که دیگه مسئله ترجیح مطرح نیست. خب کلینی از این طریق نقل کرده، شیخ هم از طریق دیگر نقل کرده، اما اونی که هست این است که بعید به نظر میرسه با اینکه یک جریان بیشتر نبوده و علی ابن مهزیارم این جریان رو نقل کرده و در روایت شیخ خود صاحب مکاتبه نقل کرده، بیاییم بگیم اینا دو نفرن، روی همون نفس تعبیر بگیم در سند کلینی ابوالحسن ابن الحسینه، اما در نقل شیخ حسین با صاد بدون کلمه اب، وقت ابن ابوالحسین که اونش دیگه باز این فرقم در ابن ابوالحسین، اونجا ابن الحسینه اونجا ابن ابوالحسین، به نظر میرسه که اینها دوتا نیستن که ما بیاییم روی عنوانشون تکیه بکنیم بگیم اینی که در سند کلینی ازش نام برده شده این ثقه است، اما اونی که در طریق شیخ واقع شده و ناقل جریان هم خودش هست، بیاییم در وثاقتش به اعتبار اینکه تصریح به وثاقتش نشده ما تردید بکنیم. این راجع به سند روایت. و اما نامه ای که ایشون به صورت استفتا و مکاتبه نوشته، عبارتش که عبارتاش دیگه فرق نمی کنه، می گوید جوئل تو فداک قد اختلف موالوک یا موالیک، دوستان شما اختلاف کردند فی صلات الفجر، با اینکه همه پیروان شما هستند لکن نظرشون در رابطه با نماز صبح مختلفه. اختلاف رو اینجوری بیان میکنه، فمنهم من یصلی اذا طلع الفجر الاول المستطیل فی السماء، بعضی از اینها نماز صبح رو وقتی میخونن که فجر اول که یک حالت مستطیلی داره او طلوع کرده باشه، که کاذب میکنیم که بین فجر کاذب و فجر صادق خب میبینید که شاید به اندازه یک ساعت زمان فاصله باشه، و از نظر خصوصیاتم در حقیقت سه تا فرق بین این دوتا گذاشته شده. فجر کاذب اونیست که حالت عمودی داره و لذا ازش تعبیر به مستطیل می کنند، حالت مستطیلی عمودی داره، این یک فرق بین این. ولی فجر صادق حالت افقی داره و در این حالت افقی هم مسئله مستطیلی مطرح نیست، بلکه یک چیزی نزدیک به دایره و استداره مطرحه و لذاست که فجر کاذب همونطوری که در بعضی از روایات هم دیدم این تشبیه شده، فجر کاذب رو تشبیه میکنن به دوم عرض میشود که سرحان، که سرحان ظاهرن همون عرض میشود گرگ باشه، به دوم او عرض میشود تشبیه میکنن، یک حالت مستطیلیه. حالا یه مقدارش هم شاید آخرش حالت انحناء کمی درش باشه. و یکی از فرقها بین فجر کاذب و فجر صادق این است که فجر کاذب در اولی که طلوع می کند اون لمعان و ضیاءش بیشتره و تدریجاً رو به زوال و نقص میره، اما به خلاف فجر صادق که در اول طلوعش لمعان و ضیاءش کمتره و هرچی خورشید به زمین نزدیکتر میشه این اشتداد و ازدیاد پیدا میکند نورانیتش. خب حالا این اینجوری تعبیر میکند: فمنهم من یصلی اذا طلع الفجر الاول المستطیل فی السما. و ضمن این نکته هم بدانید که از نظر اهل تسنن و کتاب‌های فقهی که اینها دارند، هیچ یک از فقها اونها مسئله فجر کاذب رو به عنوان اول نماز صبح مطرح نکرده. اینطور نیست که فقها اونها نماز صبح رو اول فجر کاذب جایز بدانند. در این سفرهایی هم که به مدینه و مکه انسان مشرف میشه میبینه اینها موقع فجر کاذب یه اذانی میگویند، اما ظاهر این است که مقصودشون از این اذان نماز خوندن نیست، مقصودشون این است که مردم بیدار بشن، آماده بشن، تهیؤ پیدا بکنن برای آمدن به مسجد و نماز رو در اول فجر صادق بخوانن. حالا اگر بعضی از عوام هاشون هم عملشون بر خلاف این باشه، اما از نظر فتاوا و مبانیشون مسئله اینطور نیست. اونها عرض کردم حالا که انسان ملاحظه میکنه، خب همون اول اذان صبح که ما تعبیر به فجر صادق میکنیم، اینا نماز صبحشون رو در مدینه و مکه برگزار میکنن و حتی اون مشکلی که در رابطه با غروب شمس و نماز مغرب اینا مطرحه، در رابطه با نماز صبح از نظر وقت هیچ مطرح نیست. حالا ایشون سوالش اینه، میگوید فمنهم من یصلی اذا طلع الفجر الاول المستطیل فی السما. در سوال ایشون اینه که بعضی از پیروان شما نماز صبحشون رو همون عند طلوع فجر کاذب میخوانند. لکن و منهم، یک گروه دیگر، من یصلی اذا اعترض فی اسفل الافق واستبانه. موقع نماز صبحشو میخونه که این فجر در پایین افق تبیین پیدا بکنه و روشن بشه، که یکی از فرقهای بین فجر اول و فجر دوم، بین فجر کاذب و فجر صادق اینه که فجر صادق اون سفیدی متصل به افق، متصل به زمینه وقتی که انسان از دور نگاه می کند، اما فجر کاذب یک چیزی است که در سماه و در حقیقت اتصال به افق نداره. بین اون سفیدی فجر کاذب و بین افق فاصله وجود داره. اون وقت میگوید و منهم من یصلی اذا ترز فی اسفل الافق و استبان. بعد سوال ولست اعرف افضل الوقتین فاصلی فی. من نمیدونم کدام یکی از این دوتا با فضیلت تره که به قرینه تعبیر بعدیش مقصود فضیلت نیست، بلکه مقصود این است که کدام یکی از اینها اصلا وقت واقعیه برای نماز صبحه. ولست اعرف افضل الوقتین فاصلی فی، من نمازمو در همون بخوانم. باز تکرار که ان نمی کنه فان رأیت ان تعلمنی افضل الوقتین و تهده لی. اگر شما موافقت کنید و نظرتون باشه به من یاد بدید که افضل الوقتین کدامه و او رو حد این تهده او یه قدری ظهور داره در همون مطلبی که عرض کردیم. نمیخواد مسئله وقت فضیلت رو سوال بکنه، بلکه کدام وقت به عنوان اول وقت، که اول وقت البته دو خصوصیت داره در هر نمازی. اول وقت یه خصوصیتش اینه که قبل از او خوندن اون نماز لیس به جایز. خصوصیت دومش هم معنای افضلیتشه، اول الوقت رضوان الله با اول وقته. خب این یک سوال، این سوال در حقیقت یک شبهه حکمیه است و سوال از امام در رابطه با اول وقت نماز صبح. تعبیرم می کند آیا اول وقت مسئله طلوع فجر کاذبه یا اینکه اول وقت طلوع فجر صادقه، کدام یکی از این هاست؟ ما رو روشن کنید که ما بر طبقش عمل کنیم. این یک سوال. سوال دوم میگوید و کیف اصنع مع القمر والفجر لا یتبین معه، یا در نسخه بدل لا تبین معه یا لا تبین معه، که اگر لا تبین باشه یک کلمه لهو هم علل قاعده لازم داره، لذا بهترش همون لا یتبینه که خارج از نسخه بدله. والفجر لا یتبین معه حتی یخمر و یصبح، میگوید در این شبهایی که ماه وجود داره تکلیف من چیه و مشکلم هم اینه که تا زمانی که مسئله قرمزی و صبح تحقق پیدا نکنه اون فجر تبیین پیدا نمی کند، اون سفیدی روشن نمی شود. وقتی سفیدی روشن میشه که خود اون سفیدی تبدیل به احمرار و سرخی پیدا کرده باشه، عبارتش اینه: و کیف اصنع مع القمر و الفجر لا یتبین معه حتی یحمر و یصبح. باز اضافه میکنه و کیف اصنع مع القیم، ول فجر لا یتبین در شبهایی که ابر وجود داره. حالا نقل شده که در نقل شیخ کلمه قیم وجود نداره، بلکه اینجا مع القمر. خب لازمش این است که پس در عبارت سؤال تکراری واقع شده باشه. خب اونی که داشت و کیف اصنع مع القمر، دوباره و کیف اصنع مع القمر، یه چیز جالبی نیست. علاوه صاحب وسائل که خب تقید داره به اینکه اگر یک روایتی رو شیخ و کلینی نقل کردند و در بعضی از کلمات با هم اختلاف داشتن، اشاره به اون اختلاف بین نقل شیخ و نقل کلینی داشته باشه. اینجا میبینیم که بعد از اینکه این روایت رو از کلینی نقل میکنه، سند شیخ رو هم میگه، بعد میفرماید و ذکر مثل، این همین عبارت در نقل شیخ واقع شده. معلوم میشه که نقل شیخ، اونی که در دست صاحب وسائل بوده، همین کلمه قیم بوده، نه اینکه کلمه قمر به صورت تکرار در کلام سائل مطرح شده باشه. و کیف اصنع مع القیم. خب حالا این سوال چه سوالی بود؟ سوال اول که راجع به فجر اول و فجر دوم بود، به صورت یک شبهه حکمیه سوال کرد. این سوال چه سوالیه؟ این که میگوید در شبهای قمر و یا در شبهای قیم کیف اصنع، چی کار بکنم من در حالی که والفجر لا یتبین و معه، آیا این سوال هم به صورت یک شبهه حکمیه مطرحه یا اینکه این به عنوان یک شبهه موضوعیه مطرحه؟ میگه یه همچی گرفتاری که در شبهای عرض میشود قمر و یا ابری پیش میاد، من چی کار بکنم؟ گرچه حالا در شبهات موضوعیه نمی بایست که از فقیه و بالاتر از امام علیه السلام سؤال بشه، لیس من شأن الامام و حتی لیس من شأن الفقیه که جواب از شبهات موضوعیه رو بده، لیکن در این حال چون یه مسئله ای بوده خیلی مورد ابتلا بوده، میخواسته ببینه در این شبهه موضوعیه تکلیف چیه، یعنی میخواد بگه من قبول دارم که فجر کأنه باید متبین بشه تا مسئله جواز نماز صبح مطرح باشه. خب در این شبهای مهتابی چه کنم؟ در شبهای قیم چه کنم؟ در حالی که والفجر لا یتبین و معه، آیا میشه این سؤالشو ما ارجاع به یک شبهه حکمیه بدیم؟ بگیم همونطوری که در سؤال اول سؤال از یک حکم الهی و در یک شبهه حکمیه بوده، این سؤالش هم سؤال از شبهه حکمیه است. مثل اینکه از ما بپرسن که آیا در شبهای مقمره عرض می شود که طلوع فجر کیه، تا کی میشه انسان سحری بخوره و کی میتونه شروع به خواندن نماز صبح بکند، که اگر کسی فرزن مثل نظر حضرت امام نظرش بود جواب بده که در شبهای مقمره کمتر یا بیشتر تأخیر بیندازید مسئله جواز ورود در نماز صبح را. آیا به این صورت میشه سؤال این رو در قالب یک شبهه حکمیه مطرح بکنیم؟ ظاهر این است که اینم مانعی نداره که به همین صورت مسئله مطرح بشه. پس باز میخونم این سؤال دومش رو: و کیف اصنع مع القمر والفجر لا یتبین و معه حتی یحمر و یصبح. آیا این حتی یحمر و یصبح این نمیتونه قرینه بر این باشه که بعد از آنی که احمرار حاصل شد، اون وقت میفهمم که فجر قبلن طلوع کرده؟ اگر معناش این باشه، شبهه موضوعی خواهد بود. اینکه میگه حتی یحمره، پیداست که مسئله احمرار این مسئله نیست که مقارنه با طلوع فجر باشه. احمرار کاشف از این معناست که قبلن فجر تحقق پیدا کرده، منتها قیم و یا قمر مانع از این بوده که انسان اون سفیده صبح و بیاض فجر رو رؤیت بکنه. اما بعد از آنی که احمرار حاصل شد ینکشف که قبل از این فجر طالع شده و از دست انسان در حقیقت خارج شده و گذشته مسئله فجر. آیا این کلمه حتی یحمر و یصبح این میشه قرینه باشه بر اینکه این سوال دومش سوال از یک شبهه موضوعی است، نه سوال از شبهه حکمیه باشه؟ باز دقتی بفرمایید. و کیف اصنع مع القیم، قیم رو هم عطف به قمر کرده و در رابطه با هر دو مسئله مشکله خودش رو بیان کرده. آخرین سؤالی که ضمیمه میکنه اینه: و ما حد ذلک فی السفر و الحذر. حالا این چی تو ذهنش بوده که بین مسئله سفر و حذر خیال میکرده فرقی وجود داره در مسئله طلوع فجر و در مسئله خوندن نماز صبح؟ یه همچی شبهه‌ای احتمالی در ذهنش می آمده. امام هم در جواب به صورت فی سفرن و حذرن همچی خیلی تند این جواب رو رد شدن و جوابش رو دادن که نه، اصلا این مسئله نیست که آدم روش تکیه بکنه که بین سفر و حذر فرقی وجود داره. در نماز صبح فرقی بین سفر و حذر وجود نداره. لکن حالا این به صورت سوال، این دیگه شبهش شبهه حکمیه قطعیه است. میگوید و ما حد ذلک فی السفر و الحذر، حد فجر یا تبین فجر در سفر و حذر عبارت از چیه؟ بعد میگه فعلتو انشاءالله. این فعلتو عرض میشود که نتیجه اون فإن رأیت أن تعلمنی است. اگر شما مرو تعلیم بکنی و مرو هدایت بکنی و جواب این مسائل من رو بدی، فعلت ان شاء الله، من در خارج طبق همون نظر شما عمل میکنم و در حقیقت این تعلیم شما مقدمه عمل من خواهد بود. تا اینجا سوال. فکتب علیه السلام به خطه، امام ابو جعفر ثانی علیه السلام به خطشون در جواب این سوال نوشتند که علی ابن مهزیار میگه قرأتو، من خود این فکتب به خطه رو هم علی ابن مهزیار میگه او شهادت میده که امام به خط خودشون در جواب این سوال نوشتن و بعد میگه من خودمم خوندم جواب امام رو، که در حقیقت هم سوال در حضور علی ابن مهزیار بوده و هم جواب امام رو علی ابن مهزیار دیده و تأیید کرده و حکم میکند به اینکه هازا خط الامام علیه السلام. خب حالا جواب اینه، میفرماید الفجر یرحمک الله. خب یرحمک اللهش دعا. الفجر هو الخیط الابیض المعترض. فجر عبارت از همون خیط ابیض که به صورت معترض، این کلمه معترض در مقابل مستطیل ظاهرن، اون فجر کاذب همونطوری که عرض کردیم حالت عمودی داره و حالت مستطیلی، و این فجر صادق حالت عرضی داره و حالت افقی داره، که فرق بین افقی و عمودی همینه که اون حالت مستطیلیه لکن این حالت عرضی. میفرماید الفجر هو الخيط الابيض المعترض، اون خيط ابيض عرضیه که متصل به افقم هست، و عرض کردیم که یه خورده حالت شبه دایره‌ای هم درش وجود داره. و لیس هو الابيض سعدن بساط، این اون سفیدی بالا نیست، اون سفیدی بالا که اتصال به افق نداره و بین او و افق فاصله است و در بالا قرار گرفته و در تعبیر خود سائل هم عنوان مستطیل ازش تعبیر شده بود، میفرماید فجر اون نیست. لیس هو عرض می شود الابیض سعدن، اون سفیدی بالا که جدای از افق و حالت مستطیلی داره، اون لیس هو الفجر. بعد می‌فرماید که فلا تسل فی سفر حتی تبینه، عرض کردم در جواب سفر و حضر رو به همین میده، فلا تسل فی سفر ولا حضر حتی تبینه این فجر را. فجر معناش خیته، همون خیته معترض، اما حق نداری نماز بخونی قبل از آنی که این فجر برای تو متبین بشه. لا تصلی فی سفرن ولا حضرن حتی تبینه. بعد میفرماید فإن الله تبارک و تعالی لم یجعل خلقه فی شبهت من هذا، خداوند مردم رو در این رابطه در اشتباه قرار نداده، خداوند خودش بیان کرده مطلب رو. فقال فرموده و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بعد باز توضیح میده امام، میفرماید فالخیط الابیض هو المعترض، اون همون سفیدی عرضی متصل به افق، الذی یحرم به الاکل و شرب فی صوم، به واسطه او اکل و شرب در صوم حرام میشه. و کذالک هو الذی یوجب به الصلات، درسته که در آیه شریفه مسئله صلات مطرح نیست، لکن خب از خارج برای ما هم روشنه که مسئله جواز اکل و شرب تا زمانی ادامه پیدا میکنه و حرمت زمانی میاد که جواز دخول در نماز صبح هم همراهشه، و پس در حقیقت بین حرمت اکل و شرب در مسئله صوم و ماه رمضان و بین مسئله جواز اتیان به نماز صبح ملازمه وجود داره. حالا در آیه شریفه به لحاظ اینکه مسئله صوم مطرح بوده و اشاره ای به مسئله نماز نشده، لکن یه چیزیست که از خارج روشنه. خود امام هم تشبیه میکنه، میفرماید که به واسطه این خیط ابیض که مسئله اکل و شرب حرمت پیدا میکنه و به واسطه همین خیط ابیض که وجوب نماز صبح و جواز دخول در نماز صبح تحقق پیدا میکند. حالا این روایت با این خصوصیات عرض کردیم که امام بزرگوار قدس سره خیلی دیگه به این روایت تکیه کردن و فرمودن که این روایت ظاهرترین روایاتی است که دلالت بر همون فرمایش ایشون میکنه که مسئله تبیین رو به همون نحوی که ایشون ذکر کردن براش موضوعیت قائل شدن. حالا ما روایت رو خوندیم، دقت بفرمایید ببینیم این استفاده ای که ایشون اون هم به این صورت از این روایت فرمودن آیا قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست. که اگر فرض کردیم قابل مناقشه نیست، اون وقت به واسطه این روایت باید همون معنایی رو که خودمون از آیه استفاده کردیم به کمک این روایت از اون معنای خودمون دست برداریم. دقتی بفرمایید برای فردا شب ان شاء الله.